ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. برگزاری نشست نمایندگان نظامی ایالات متحده و بریتانیا برای بررسی امنیت دریایی تنگه هرمز تایید شد. جمهوری اسلامی گروه 4+1 را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش تهدید کرد. بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در افغانستان دست کم 30 تن کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش 5-0 هستم. بر اثر برخورد یک اتوبوس مسافربری با بمب کنار جاده‌ای در افغانستان دست کم 34 تن کشته و 17 تن زخمی شدند. به گفته سخنگوی پلیس در استان فراه، بامداد امروز این اتوبوس در مسیر قندهار هرات در حرکت بود که به بمبی که از طرف طالبان جاسازی شده بود برخورد کرد. بیشتر قربانیان این واقعه زن و کودک گزارش شدند. سازمان ملل روز گذشته در تازه ترین گزارشش از کاهش 27% تلفات جانی غیر نظامیان در جنگ داخلی افغانستان در 6 ماهه اول سال جاری میلادی اطلاع داد. در گزارش سازمان ملل در این حال تاکید شده که در طی این مدت نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و شبه نظامیان حامی دولت مرکزی هم در کشته شدن غیر نظامیان نقش داشتند. روند مذاکرات صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان گرچه مثبت ارزیابی شده، ولی تاکنون توافقی بین طرفین به دست نیامده است. نشست مشترک نمایندگان نظامی ایالات متحده و بریتانیا برای بررسی امنیت دریایی در تنگه هرمز و تشکیل ائتلاف بین المللی امروز در بحرین برگزار می شود. پیش از این ایالات متحده و بریتانیا به طور جداگانه طرح‌های مشابهی را برای تأمین امنیت کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز پیشنهاد کرده بودند. پیش از تایید گزارش‌ها توسط مقامات ایالات متحده و بریتانیا، روزنامه گاردین گزارش داد که نمایندگان نظامی فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی هم به نشست امروز دعوت شدند. با توقیف تانکر نفتی ایران در جبل الطارق و به دنبال آن توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز، تنش بین لندن و تهران تشدید شده است. تا کنون دانمارک، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد برای پیوستن به یک ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتی های تجاری در تنگه هرمز اعلام آمادگی کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر کشورهای اروپایی را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید کرد. وی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران داخلی گفت:
در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
به دنبال خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای و سپس لغو معافیت‌های نفتی مشتریان نفت ایران، دولت جمهوری اسلامی در گام اول با گذر از سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرد. سازمان عفو بین الملل اظهارات اخیر حجت الاسلام مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم گیری درباره اعدام‌های سال 67 پیرامون اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در آن سال و دفاع دوباره از آن را گویای مسئولیت آمران آن کشتار دانست و خواهان اجرای عدالت در مورد آنها شد. مصطفی پور محمدی از اعضای هیئت 4 نفری موسوم به کمیته مرگ بود که با حکم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص اعدام فراقانونی جمع کثیری از زندانیان سیاسی در تابستان 67 تصمیم گیری کرده بود. وی به تازگی در مصاحبه تصویری با هفته‌نامه مثلث عنوان کرد که او نباید جوابگوی آن اعدام‌ها باشد و جواب حقوقی بدهد، بلکه به گفته او کسانی که او منافقین توصیف کرد باید پای میز محاکمه بیایند و به عبارت وی به حساب تک تک آنان رسیدگی شود. درباره بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل، رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در آن سازمان مدافع حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی گواه تکون دهنده در تایید این نکته که مقام های ایرانی در زمان کشتارهای 67 قوانین بین المللی حقوق بشر رو مورد بی‌اعتنایی مطلق قرار دادن. این مشاور رئیس قوه قضاییه با لحنی تمسخرآمیز از رعایت حقوق انسانی و شهروندی در زمان کشتارهای 67 صحبت میکنه، با این توجیه که در اون زمان جمهوری اسلامی در بستر جنگ بوده و عملا از طریق این اظهارات حقیقت هولناکی رو که بازماندگان کشتار 67 سالها در مورد اون صحبت کردن تایید میکنه، این که روالهای منتهی به اعدامهای تابستان 67 از هیچ یک از خصوصیات یک روال قضایی منطبق با قوانین حقوق بشری برخوردار نبوده و از این جهت هم این اعدامهای گسترده مصداق جنایت علیه بشریت هستند. عفو بین الملل همچنین در مورد اظهارات مصطفی پورمحمدی که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی در خصوص کشتار 67 را به دفاع از تروریسم متهم کرده و هشدار داده که این افراد باید مورد محاکمه قرار بگیرن ابراز نگرانی کرده، این اظهارات به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه این نگرانی رو ایجاد میکنه که بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده های قربانیان و مدافعان حقوق بشر بیش از پیش به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار بگیرد.
رها بحرینی بود از سازمان عفو بین الملل. سالهاست آغاز فصول گرم در ایران مصادف است با هشدارها و انذارها و بازداشتها و جریمه ها و همه آنچه که در مواجهه با لباس پوشیدن مردم در جمهوری اسلامی رخ می دهد. امسال نیز همان سیاست های نظام مذهبی حاکم بر ایران برقرار است، حداقل در قالب گزارش ها، خبرها و مصاحبه های مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی. مرداد قاسمفر مروری دارد بر برنامه‌های مرتبط با حجاب اسلامی در این تابستان.
به زودی یگانهایی از ماموران پلیس زن مترو برای مقابله با آنچه که ارشاد بی‌حجابان و بدحجابان خوانده شده در متروهای تهران شروع به کار می‌کنند. مدیر عامل مترو تهران فرنوش نوبخت که این خبر را اعلام کرده میگوید که با راه اندازی این طرح امیدوارند که تا قبل از ماه محرم به گفته او تغییراتی از نظر بهبود وضعیت حجاب در مترو تهران مشاهده شود. مسئولان جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به پوشش‌هایی که با استانداردهای حاکمیت منطبق نبودند، صفاتی چون بی‌حجاب یا بدحجاب اطلاق و به روش‌های مختلف با آن برخورد کردند. راه اندازی یگانهای پلیس زن مترو نیز یکی از همین روش هاست. اما این همه تلاش‌های حاکمیت برای کنترل پوشش مردم نیست. از ماه گذشته طرحی راه اندازی شده است که سعی دارد با تولید کنندگان مانتوهای زنانه هم برخوردهای قضایی و قهری کنند. این طرح که به دستور دادستانی تهران و با عنوان برخورد با مانتو و پوشاک نامتعارف اجرا می شود، کارش بازرسی از واحدهای فروشگاهی و تولید کنندگان و شناسایی واحدهای تولیدی است که به آن زیرزمینی می گویند. این که این واحدهای موصوف به زیرزمینی دقیقاً چه هستند، به نظر می رسد که به مزونهای خانگی مد و طراحی لباس که خارج از کنترل‌های رسمی برای انبوه خریداران خانم لباس طراحی و تولید می کنند اطلاق می شود. احتمالاً ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران هم نظر به همین تولید کنندگان به اصطلاح زیرزمینی دارد، وقتی که به خبرگزاری تسنیم می گوید تولید و عرضه مانتوهای جلوباز، بدون دکمه، بدون قزن، بدون زیپ، مانتوهای شیشه‌ای، مانتوهای حریر و توری ممنوع است و این اتحادیه با هر گونه تخلف در این بخش برخورد خواهد کرد. اقدامی دیگر برای مواجهه با پوشش مردم، طرح ارسال پیامک کشف حجاب به رانندگان خودرو است. طرحی که فقط در استان گیلان، آنگونه که روز چهارشنبه محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی این استان خبر داد، 66 هزار پیامک به شهروندان گیلانی ارسال شده است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم 27 تیر ماه اعلام کرده بود که در چارچوب این طرح تاکنون 300 هزار پیامک ارسال شده و 150 هزار تن از کسانی که پیامک را دریافت کردند به پلیس مراجعه کرده و از آنها تعهد نامه گرفته شده است. همه این فشارها بر پوشش مردم در شرایطی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم از فرماندهان نیروی انتظامی خواسته که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت به گفته او برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
تداوم 40 ساله حجاب اجباری در جمهوری اسلامی در اوج گرمای تابستان. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد 20 و 10 دقیقه ایران. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد به ملاقات مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از صندلی شورای شهر تا زندان شیراز، از حمایت او از بهائیان تا درج اتهام تبلیغ علیه نظام در پروندهش. این خلاصه است از آنچه در 9 ماه اخیر بر یکی از اعضای 5مین شورای شهر شیراز گذشته است. مهدی حاجتی 40 سال دارد و پدر 2 فرزند است. او که در پی اعلام نتایج 5مین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای شهر شیراز راه یافت، در پی انجام تغییراتی مثبت در حد توان و اختیارش بود. اما سر و کارش به محکمه، قاضی و زندان افتاد. همه چیز از یک توییت شروع شد. توییتی در حمایت از اقلیتی در ایران که به گفته مدافعان حقوق بشر بازداشت و سرکوبشان به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد. بهائیان. مهدی حاجتی 3 مهر 97 در حمایت از 2 بهائی بازداشت شده در شیراز در توییتی نوشته بود که تلاش‌های 10 روزش برای آزادی این 2 بهائی به نتیجه این نرسیده است. او در این توییت همچنین بر لزوم اصلاح رویه‌های قضایی در ایران تأکید کرده بود. 2 روز پس از انتشار این توییت، یعنی 5 مهر 97، مهدی حاجتی توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 10 روز با وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی با اینکه هنوز رسماً و قانوناً عضو شورای شهر شیراز بود، به مدت 4 ماه از حضور در جلسات این شورا منع شد. تا 14 بهمن که این ممنوعیت از سوی دادگاه لغو شد و مهدی حاجتی توانست در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز حضور یابد. او در این مدت توییت‌هایی هم در انتقاد از وضعیت موجود در ایران، فقر و اختلاف طبقاتی نوشته بود و همچنین از عملکرد اداره میراث فرهنگی استان فارس در مورد تخریب بافت‌های فرهنگی و تاریخی این استان انتقاد کرده بود. اما همان یک توییت او در حمایت از 2 بهائی بازداشت شده برای دستگاه امنیتی و قضایی ایران کافی بود تا برای این چهره سیاسی پرونده ای با 3 عنوان اتهامی تشکیل شود. عضویت در گروهک های معاند ملی و مذهبی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. مهدی حاجتی در 2 جلسه در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شد و در نهایت از 2 عنوان اتهامی عضویت در گروهک‌های معاند و تشویش اذهان عمومی تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. حکمی که چندی بعد عیناً در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان فارس هم تایید شد و این تاییدیه از طریق پیامکی به اطلاع مهدی حاجتی رسید. و تنها 1 روز پس از این ابلاغ پیامکی، عضو شورای شهر شیراز روز 12 خرداد 98 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. مهدی حجتی باید یک سال آینده را به جای حضور در شورای شهر شیراز در زندان این شهر سپری کند.
و خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.